بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد بشر فرجهم،
صل الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. درباره ارزش دنیا و این خانه گسترده‌ای که با انواع نعمت‌ها پوشیده شده و در اختیار زندگی ما قرار داده شده، نکاتی رو از آیات و روایات در جلسات گذشته شنیدید. از امشب به بعد در رابطه با یک سلسله مسائل بسیار مهم معنوی که جای اتفاق افتادنش فقط در این دنیاست، از آیات قرآن براتون عرض میکنم. مطالب فوق العاده معنوی و ملکوتی و کارسازیه که در دو آیه قرآن در سوره مبارکه توبه مطرحه. کسانی که حقیقت این دنیا رو شناختن یا میشناسن و راه شناختشونم یا قرآن یا انبیا هستن یا ائمه طاهرین، میدونن، آگاهن، از اعتقادشونم بر نمی گردن که این دنیا با همه نعمتهایی که درش هست یه تجارتخانه است، یه بازاره. تعبیری که از حضرت عسکری شب اول شنیدید همین بود، از دنیا سوقون. دنیا بازاره، بازار جای خرید و فروشه، جای داد و ستده. یا به قول قرآن مجید تجارت خونه است، تجارت خونم همون معنای بازار رو میده. ما وقتی لفظ تجارت خانه یا بازار رو میشنویم چند حقیقت در جا به ذهن ما میاد. جنس، خریدار، فروشنده، قیمت جنس، یعنی هر بازاری، هر تجارتخانه‌ای مرکب از همین چهار حقیقت: خریدار، فروشنده، جنس، قیمت جنس. این آگاهان، این خبرداران، این به قول پیغمبر اسلام عالمان و حکیمان که معنیش یه صنف خاص نیستن. الان وقتی در ایران لفظ علما رو کسی میشنوه توجهش به یه طایفه خاصی جلب میشه، اما منظور از پیغمبر از علما، حکما در یه روایت مفصل آگاهان به حقایق، اونایی که به خود آگاهی دارن، به جایی که درش زندگی میکنن آگاهی دارن، میدونن جا چیه. آگاهی دارن که در این بازار با کی وارد داد و ستد بشن. این عالمان، این حکیمان، به فرموده پیغمبر چه مردانشون چه زنانشون خیلی زرنگن. این که در کلام پیغمبر اومده زرنگن، کیس عربیه، زرنگ فارسی کیسه. اینا از اون لحظه آگاهیشون هر وقت میخواد باش، ممکنه قبل از بلوغ این آگاهی رو پیدا کردن به توسط قرآن کریم یا معارف الهیه، یا نه 20 سال گذشت در غفلت بودن بعد آگاه شدن، 40 سال گذشت بعد آگاه شدن. این آگاهان، این عالمان، این حکیمان با توجه به شناختی که از مسائل دارن، تمام اون چه رو که در اختیار دارن، بدن، جان، عقل، فکر، اندیشه، نعمتهای غیر متصل، چون ما یه نعمتهای متصلی داریم مثل دست، پا، شکم، چشم، گوش، زبان، یه نعمتهای غیر متصلی داریم سرمایه هایی که در اختیاره، سرمایه های مثبت، پول، زمین، ملک، جنس، این آگاهان زرنگ اون چه نعمت متصل دارن و اون چه نعمت غیر متصل دارن، اینا رو در این بازار فقط با یک خریدار معامله میکنن، چون آگاهن که غیر این خریدار قیمت جنس رو نداره، فقط قیمت رو او داره. قرآن رو نگاه بکنید، حتی خواب شبشونو تو این بازار به خدا میفروشن، بیداریشونو به خدا میفروشن، نگاهشونو، گفتنشونو، خوردنشونو، آشامیدنشونو، حرکاتشون رو، رفیق شدنشون رو، جدا شدنشون رو، ازدواجشون رو به خدا می فروشن. شما ببینید در کتاب ها نوشتن که این آیه که در اواخر سوره فرقانه در امر ازدواج، زن گرفتن، بچه دار شدن، خواسته علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین اون وقتی که ازدواج نکرده بود، که حالا این خواسته رو خدا به قرآن کشیده. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. الهی من زن از تو میخوام، تو واسطه ازدواج من شو، تو منو راهنمایی کن، تو برای من زمین سازی کن که من زیر نظر ربوبیت تو، ربنا زیر نظر ربوبیت تو. ربوبیت یعنی چی؟ یه معنی ربوبیت اینه زیر نظر تربیت تو. من همسر انتخاب کنم، این مال همسر و ذریاتنا. خدایا من بچه هامو از تو میخوام، من نمیخوام بچه دار شدنم و منحصر به یه غریزه جنسی کنم، حالا یا زن یا مرد برم ازدواج بکنم، جوانم، لذتی هم میبرم، یه دوتا بچه هم پیدا میکنم، من اینجوری بچه نمیخوام. از تو میخوام نسلم رو، چه زنی و چه نسلی. قرة اعین، اون قرة اعین یه اصطلاح عربیه، بعضیا ظاهر دوتا کلمه رو معنی میکنن، ولی این اصطلاح عربیه، کاری به لغتش نباید داشت.
مثلا در قرآن مجید ما آیه داریم، تو متن آیه میگه سقطوا فی ایدیهم. سقطوا به معنی سقوط لغتش، ایدیهم یعنی دستش، سقوط در دستشون کردن. خب این ترجمه 100% غلطه. اینجا سقطوا به معنی افتادن نی، ایدی همی که اومده به سقطوا چسبیده به معنی دست نی. این ترکیب رو هم دیگه به معنای به شدت پشیمان شدن. و کسی وارد به اصطلاحات عرب نباشه، مثلا بخواد قرآن رو ترجمه کنه، ترجمه میکنه با 6000 غلط. چرا؟ چون میگه به لغت مراجعه میکنم ببینم سقطه یعنی چی. سقطه یعنی فرو افتاد. ایدیهم یعنی چی؟ یعنی دستشون، پس فرو افتادن تو دستشون. خب این غلط. یا اصطلاح تبت یدا ابی لهب، این یه اصطلاح به معنی بریده با دو دست ابی لهب نی. ابی لهب دستش بریده نشد، تو جنگم نیومد، آخر عمری هم مریض شد، مرد، دستش هم به بدنش. حالا یه جوانی ممکنه بره شرح حال ابو لهب رو بخونه، بگه خدا هم به حرف خودش گوش نداد که، خدا گو بریده با دو دست ابی لهب، هم دستش بریده نشد که. این اصطلاح تبت یدا ابی لهب، ید در اینجا کنایه از قدرته، یعنی نابود باد قدرت ابی لهب که دیگه چوب لا چرخ اسلام نذاره. قرت عیون هم همینه. امیرالمومنین میگه من همسرم رو از تو میخوام. خب دیدید که پروردگار عالم دعای او رو مستجاب کرد، چه همسری به او عنایت کرد. بچه‌هامو از تو میخوام، نه از بدنم، نه از غریزه جنسی. دیدید که پروردگار چه فرزندانی رو به او عنایت کرد. کدوم پدر در عالم چنین فرزندانی داره؟ یه بار پیغمبر به امیرالمومنین فرمود سه نعمت داری، احدی از مردم جهان نداره، خود من هم ندارم. این مخصوص توه، ویژه توه. یه نعمت پدرزنی مثل من خدا نصیب تو کرده. خب کی در دنیا پدرزنی مثل پیغمبر داره؟ اینجا ممکنه برادران اهل سنت بگن پیغمبر یه دوماد دیگه هم داشت به نام عثمان که یه 10 سالی حاکمم بود، ولی ما کتابای خودتون در یه سخنرانی ثابت کردیم که عثمان داماد پیغمبر نبوده. این یه دروغ ساختگیه. پیغمبر یه دختر داشته و یه داماد. و خدا همسری نصیب تو کرده که نصیب احدی از عالمیان نکرده، حتی من، مانند فاطمه زهرا. اولادی به تو داده، به من نداده، مثل حسن و حسین. خب وقتی در روایات ما معروف که خدا به موسی گفت نمک آشتم از من بخوا، کلیددار منم، خزانه دار منم، تو بخواه من عنایت میکنم. ما در سه نسل قبلمون، یعنی سه نسل قبل از من، یه خانومی بوده، من 16-17 سالم بود، پیرمردای قوم خیشمون نقل کردن برام. اون وقت که اونا برای من میگفتن من 16-17 ساله بودم، نقل کنندگان نزدیک به 90 سالشون بود و اون خانوم رو دیده بودم. میگفتن این خانوم همیشه هر روز دو تا دعا میکرد. اولا یه پسرش مرجع تقلید شد که الان کتابای علمیش تو حوزه ها کتاب درسیه، کتاب تحقیقیه، کتاب فقهیه، دارن این آثار رو چاپ میکنن، یه بخشیش چاپ شد. بحثای مختلف علمی داره، از جمله یه بحث بسیار مفصل اجتهادی درباره نماز داره که نقل میکنن حضرت امام فرموده بودن من تو کتابای علمی اجتهادی مربوطه به نماز بهتر از این کتاب رو ندیدم، قوی تر، علمی تر، تحقیقی تر. یکی از بچه های اون زن این مرجع تقلید بود، یکیشم پدر پدر بزرگ خود من بود. حالا کاری به این نسل ندارم، این پیران طایفه ما میگفتن. این خانوم وقتی پسرش مرجع تقلید شد زنده بود، یعنی سنش تا اونجا ادامه پیدا کرد. روز و شب بعد نمازاش تو امامزاده دو تا دعا میکرد که وقتی من طلبه شدم هم این پیرمردای اقواممون بعضیشون زنده بودن که مال اوائل ناصر قاجار بودن و اوائل مظفرالدین شاه، چون سنهای طولانی داشتن، خیلی خدا رو شکر میکردن از طلب شدن من، میگفتن ما نمردیم. استجابت دعای اون زن رو دیدیم. حالا اون زن 100 سال پیش از دنیا رفت، میگفتن گریه میکرد. از این زنا الان خیلی کمه، با تو 10 میلیون یه دونه هم پیدا نمیشه. میگفتن، میگفت خدایا روحانیت واجد شرایط اثرگذار رو از نسل من قطع نکن. و همینجور ادامه پیدا کرد. حالا نوبت به من رسیده، از من به فرزندان من، از فرزندان من به نوه های من. یعنی این رود با دعای او در جریانه، یعنی عامل و علت و پشتوانه این که تو نسل ما با این که حافظه قوی برخوردارن، اگه برن دانشگاه ها آدم های نخبه کم نظیری میشن، اما خودشون با خواست خودشون وقتی دیپلم میگیرن میگن میایم قوم. خب میان قوم. این دعای اون زن. یه دعای دیگه‌ش هم این بود، میگه خدایا من عراق رو ندیدم، توقع زیادی هم از تو ندارم، عمر منو نگردار تا من با توقع کمم فقط حرم مطهر موسی بن جعفر رو ببینم، بعد اگه خواستی منو ببری ببر. حالا عشق شدیدی به موسی بن جعفر داشت، مثل بعضی دیگه که عشق شدیدی به قمر بنی هاشم داره. عشقا مختلفه. یه دوستم میگفت من به یه ثروتمند مراجعه کردم، گفتم آقا خیلی پول داری، میلیاردی گواره دارم، گفتم بده ما یه مسجد بسازیم. گفت من برای مسجد پول نمیدم، برای امام حسین هرچی میخوای بگو بدم. میخوای 10 شب جلسه بگیری چقدر خرجشو، شامشو میدم، علم کتنجشو میدم، پول مدداهشو میدم، واعظشو میدم، اما پول به خدا نمیدم مسجد براش بساز. خالی اینجور اینا رو هم نباید ترد کرد. بالاخره خدا عشقا رو جهت میده، 4 تا رو جهت میده برای امام حسین خرج کنن، 2 تا رو جهت میده برای خودش خرج کنن، 2 تا رو جهت میده برای یتیم خرج کنن، 4 تا رو جهت میده درمونگا بسازن، بیمارست. اگر عشق رو متمرکز در یک کار میکرد همه کارا لنگ بود. الان بیان به من بگن آقا گواهی نامه داری؟ میگم بله. میگن یه تریلی رو یه را بهت میدیم، برو بندر عباس و بیا 10 میلیون هم میدیم. میگم علاقه ندارم پشت ماشین بشین، من 20 شب میخوای بیام شب 1 ساعت منبر برم؟ این تقسیم عشقها حکمت پروردگاره و تفاوت در محبتها حکمت. مثل این که ما در عالم طبیعت هم تفاوت میبینیم. اگه همه درختها فقط گردو بود، اگه همه درخت ها فقط انگور بود، هیچ میوهی دیگه نبود، اگه همه سیفیجات ها فقط گرمک بود، اگه همه کرات زمین بود و اندازه زمین بود، خب نمیچرخید. اگه شکلای ما همه یکی بود، خب نمیشد. اگه تون صدای ما یکی بود، نمیشد. فقط شما حساب بکنید اگه همه هم شکل بودن، همه خب میخواستن ازدواج بکنن، ازدواج هم میکردن تو یه شکل بودن کل مرد و کل زنا. خب هر مردی هر زنی رو میدید میگو همسر من اینه، در حالی که همسر یکی دیگه بود. و من آیاتهی اختلاف و السنتکم و الوانکم، از نشانه های قدرت من تفاوت زبان ها و رنگ ها و شکلاتونه، و هر شکلی هم به جای خودش درسته، هر تون صدایی هم به جای خودش درسته، هر قیافه‌ای به جای خودش درسته. میلیاردها بشر خلق کرده، مردمه که چشم 2 نفر مثل هم، خطوط سرانگشت 2 تا مثل هم. شما همین امشب یه خودکار بردارید و یه مش خط رو با هم قاطی کنین، بگین منم میخوام خط سرانگشت درست کنم. چند جور میتونین درست کنین؟ 4 5 جور، نهایتاً 10 جور. اما از زمان آدم تا حالا 2 تا سرانگوش که خطا هم همه شکل همه ولی نقشش یکی نیست. اما خب ملت ها یادشون رفته خدا رو که چیکار کرده و چیکار داره میکنه. یه مطلبی رو در قرآن میگه، میگه که ان اصبح ما اکم قورن فمن یعتیکم به ما ان مهین معین. اگه من یه لحظه به تمام آبهای قابل شرب، قناتا، چشمه ها، صدها، یک لحظه فرمان بدم آبهای روی زمین و زیر زمین کل تلخ بشین که یه قطرش و احدی نتونه بخوره، آب شیرین کی میخواد براتون بیاره؟ پیشگی. بعد ما باید چیکار کنیم؟ ما با کل حیواناتمون باید بیمیریم، هیچ کاری دیگه نمیتونیم بکنیم. وقتی با اون آب نشه غذا درست کرد، نشه خودشو شست، انسان نتونه با اون آب کشاورزی کنه. منظورش اینه من آب رو تبدیل به یابی کنم که هیچ بهره ای نتونیم بگیر. چی کار میکنین؟ کی آب شیرین میخواد براتون بیاد؟ خودم از خدا بخواد زنشو بچهشو. این خانوم گفت من نسلم رو توش روحانی قطع نکن، ادامه بده. ما در حقیقت هممون دعا کرده او هستیم، ما که او رو ندیده بودیم. و بعدم سفری برای عراق براش جور شد، اون زمانی که ماشین نبود، با مرکب حیوانی از منطقه زندگیش که تا تهران 500 کیلومتر میاد، از بین راه میپیچه همدان، میره کرمانشاه، میره قصر شیرین، میره خانقین، وارد کاظمین میشه، وارد صحن میشه، وارد حرم میشه، چشمش به ذریح میفته از دنیا میره. اون زمان به خاطر پسرش که مرجع تقلید بود، 8-9 قدمی ذریح خاکش میکنه. من سفر قبلی که رفتم از یه آدم واردی از نزدیکانمون پرسیدم که شما مرتب میای اینجا و اون خانوم رو هم از پدران چنیدی قبرش کدوم ناحیه است؟ گفت تو همین ناحیه است. امیرالمومنین میگه من زنمو از تو میخوام، یعنی دلال زن گرفتن من تو باش. اما روزگار ما دلال زن گرفتن خیلی ها چشمشونه جای بله برونم پارکه یا تو خیابونه یا تو حیات دانشگاه. خیلی هاشم به طلاق میخورد. خدا که هست برای چی غریزه جنسی رو دلال ازدواج قرار میدیم؟ یه کسی به من مراجعه کرد، گفت تو میدونی من چقدر بد بودم؟ گفتم آره، چون هم محل ما بود خیلی بد بود. بد بودا، من مدتی بود ندیده بودمش، قم بودم، کم میرسیدم بیام تهران. یه بار اومدم تهران، رفتم یکی از رفقامو ببینم که اونم مرد الهی بود. این بند خدا که به من گفت میدونی من چقدر بد بودم، دیدم پیش اون نشسته. بهش گفتم فلانی پیش من گذر تو به اینجور جا نمیافتاد و کنار این آدما تو که اهل ورق و عرق و کاباره و چاقو کشی و یک کتی را رفتن و زدن و تو چی شد اینقدر آروم شدی؟ به نظر میاد خیلی برگشتی. گفت تا دلت میخواد عوض شدم. گفتم کجا عوض شدی؟ گفت یه صبح جمعه عوض شدم. گفتم دعا ندبه بودی؟ گفت من دعا ندبه نمیدونم چی. هیئت بودی؟ گفت هیئت یعنی چی؟ گفت من خیلی خورده بودم، نزدیک نیم ساعت به از اون سر چهار راه حسن آباد از بس که بدحال بودم و الکل و مستی افتاده بودم تو پیاده رو، هیچی هم نمیفهمید. کم 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 دیدم یه خود خونک دارم میشم. دیگه اذان صبح دوش میشد، میتونستم چشمم رو وا کنم. کمی مستی رفته بود، قدرت داشتم ارزیابی کنم. دیدم یه روحانی چهار زانو نشسته، سر منو گذاشته رو دامنش و عباشو چهارتا کرده داره منو باد میزنه. خود به حال اومدم و بلند شدم نشستم. گفت منو بوستید و گفتش که حالت خوبه؟ من بد نیست. گفت دیشب چقدر خوردی مگه؟ بیشتر از پنج سیر خوردی. گفتم دیشب خیلی سرحال بودم، دو سه تا شیشه خوردم. گفت هم من میشینم، تو هم همینجوری درازکش باش، خستگی دره. من اینجا یه مسجدیه، باید برم نماز صبح بخونم با مردم، بعدم دعا ندبه دارم، منبرم دارم. اصلا دعوتت نمی کنم بی نماز، بیا دعا ندبه. اما صبح جمعه است، یه حلیم خیلی عالی خریدم برای کل دعا ندبه خونا، تو هم که گشنته، پاش بریم با هم دیگه سنگه که درو خشخاشم تو دفتر مسجده بشینیم با هم صبحونه بخوریم. خوردی برو. گفت به من گفت خوردی برو، من دیگه نرفتم، الان نمازامو اونجا میخونم. اما یه گرفتاری پیدا کردم. گفتم چی؟ گفت رفتم یه دختر خانومی رو عقد کردم به نیت اینکه متدین باشه، چادری باشه، با عفت باشه، پاک باشه. حالا میبینم اونایی رو که من میخواستم به هم دروغ گفتم، اون نیست. میگه من بیرون میخوام برم، پارک میخوام برم، سینما میخوام برم، نیازی هم نداره تو با من بیای. گفتم دوستش هم داری حالا مخالفته؟ گفت خیلی. گفتم من یه حرفای یادت میدم، برو بهش بگو شاید برگرده، تو خط بیاد. گفت چشم. حرفا رو یاد گرفت و برد گفت و اومد و گفت مسخرم کرد. گفتم میتونی طلاقش بدی؟ چون دیدم این خودش تازه سیغلی شده و اصلاح شده. حالا یک کسی هم اومده تو زندگیش، اعصابش هم داره خورد میشه، فشار روحی هم بهش داره میاد، ممکنه این دفعه برگرده لات بشه، لات نمره 20 بشه، تازه است دیگه، میشه بشکنیش. میتونی طلاقش بدی؟ گفت میتونم که میتونم، خیلی سخته، دوستشم دارم. گفتم نه، من یکی رو دارم، این واسطه بسیار زرنگیه، بهتر از اینو برات میگیره، با خرج کمتر، با توقع کمتر، با زیباتر از این. گو کیه؟ تلفن داره؟ گم نه تلفن نداره. گو تو میری پیشش؟ گم نه خودت برو. گو آخه منو با این قیافه بیم برم چی بگم؟ بگم دختر به من بده، ممکنه بیرونم کنه. گودم بیرونت نمی کنه. خیلی مهربان. گو آدرس بده. گفتم مشهد حرم وجود مبارک حضرت رضا. گو امرو میرم. اما اگه رفتم و نشد، برگشتم چاقو رو برای خودت میکشم، چون زندگیمو به هم داری میزنی، چون میگی این زندگی صلاحت. نگفتم نه برو. رفت. من هم همین تهرون با حضرت حرف زدم، گفتم من آبروی رو گذاشتم، به دلم افتاد به این بگم بیاد از تو زن بخواد، کاری براش نکنی در هر صورت آبروی عبا و عمامه و دعا و زیارت میره. 4-5 ماه بعد دیدمش. گفتم رفتی پیش این دلال؟ گو آره. گفتم کاری کرد؟ گو کاری کرده که من از شادی دارم دق میکنم، یه زنی رو نصیب من کرده که من نمیتونم تعریف بکنم چقدر خوبه. این کار علی ابن ابی طالب، زن از تو میخوام تو این بازار، بچه از تو میخوام که این زن و بچه دنیا و آخرت مایه دلخوشی من باشن، و این زن و بچه منم از اینایی که تقوا دارن تقواشون مقدم باشه، اینا پیشوای تقواداران بشن. این بازار، این امیر المؤمنین فروشنده، اینم خدای خریدار، زن و بچهشو با خدا معامله کرد، نوه‌هاشو با خدا معامله کرد، خودشو با خدا معامله کرد، شب 19 جانشو با خدا معامله کرد، تمام درآمدهای کشاورزی رو بعد خرج خونش با خدا معامله کرد. این شد ان الله اشترا، خدا میخرد، من المؤمنین، از افرادی که خدا رو میشناسن و قیامت رو میشناسن، انفسهم و اموالهم، جان و مالشون رو در مقابل چه قیمتی؟ به ان لهم الجنه، به قیمت بهشت. ازدواج تو میخرم علی جان به قیمت بهشت. فرق شکافته تو در این بازار میخرم به قیمت بهشت. بچهاتو و نوه های سربریده میان دو نهر آبو میخرم به قیمت بهشت، نه به قیمت جنت، به قیمت جنت. ما نمیدونیم این جنت کجاست، چیه. میخره و خرید، میبینید که کربلا رو از نسل علی چگونه خرید، چیکار کرده. روز جمعه فکر کنم 70 کشور بچه های شیرخورشونو بسته سبز بسته بودن، روش نوشته بودن یا ابا عبدالله، او برده بودن. امشب برای نوه امیرالمؤمنین در تمام مجالس شیعه در هر جا شیعه هست چه گریهی برای این بچه 13 ساله میکنن. اینا همه خرید خداست، چه گریه. همه با شمشیر کشته شدن غیر قاسم، به همه خنجر زدن غیر قاسم. خیلی سخت آدم و سنگ باران بکنن، نه سنگ نیم سیری و دم اسقالی، سنگ ور می داشتن پرت می کردن که تمام فرق و میشگاف، استخونای دست و میشگست، استخونای پهلو رو میشگست، که وقتی ابی عبدالله اومد دید واقعا داره جون میکنه لای این همه شکستگی ها و زخم ها، پاشنه پا رو به زمین میساه، نشست. و اما وقتی داره میشینه، وقتیه که قاتل میخواد سر قاسمو جدا کنه، پرت کرد قاتلو، قاتل داد زد، قوم خیشای قاتل به دفاع از قاتل ریختن، جنگ شدیدی شد، لابلای جنگ و گرد و غبار. دید صدای ناله ضعیفش میاد، عمو تمام استخونهای بدنم زیر سم اسبا له شد. ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده که ابی عبدالله صدا زد به قاسم، گفت چیزی که به هیچ شهیدی حتی به پسر خودشم نگفت، گفت عمو جان جون دادن تو برای من خیلی سخته.